بخش تحصیلات تکمیلیمون که حالا میگیم دکترا یا پسا دکترامون، نحوه گرفتن دانشجو و کار باهاش مشکل داره. یعنی اینکه یه مقدار کپی برداری از سیستمیه که تو آمریکای شمالی هست.
بله.
ولی به نظر من سبکی که توی اروپا برگزار میشه سبک بسیار دقیق تریه. یعنی اینکه مسئله مطرح میشه.
بله.
بودجه براش در نظر گرفته میشه. یعنی شما از بودجه هایی که حالا خیلی هاشون به شکل بودجه های ملی هستن، شما استاد با پروپوزال بنویسه، اون بودجه رو میگیره، مسئله رو قشنگ توضیح میده و برای اون دانشجوی دکترا و یا پسا دکترا گرفته میشه. این سیستم به شکل خیلی ضعیف، خیلی ضعیف، فقط فکر میکنم INSF مثلا برای دورای یک ساله داره، ولی یه انگیزه بوده ولی هم به اون شکل پیاده سازی نشده. و من فکر میکنم که یکی از راه‌هایی که میشه این مسئله رو حل کرد اینه که برای تحصیلات تکمیلی همچین امکاناتی ایجاد بکنیم. یعنی اینکه گرفتن دکترا با تعریف مسئله و دادن بودجه، حالا از مراکزی که مراکز دولتی میتونه باشه که یا میتونه بعضن از مراکز خصوصی. یعنی ما حالا اون تجربه‌ای که من داشتم، ما دو مدل دکترا داشتیم، دکترایی که حالا وابسته به بودجه دولتی بود و دکترای صنعتی. یعنی دانشجو میومد دکترا میگرفت و جذب صنعت میشد، بودجه از صنعت میومد، که این موقعیت وین وین بود، هر دو طرف برنده بودن. هم دولت میدونست مسائلش رو میتونست بیاره در دانشگاه، هم استاد داشت مسئله یا حل میکرد که مرتبط با اجتماعی هست که توش هست و احساس رضایت بهتر داشت. و خیلی از این مسائلی که حالا همکاری بینابینی باشه در اون قالب حل میشد. و این که حالا لزومی نداشت که حالا، چون واقعا اینکه حالا تعداد زیادی دانشجوی دکترای، تعداد زیادی اعضای هیئت علمی تولید بشه،
بله،
در حالی که حالا شاید نتونه استفاده خوبی هم از این جمعیت نشه، اون لزوم هم نمیدیدن. و خیلی میگم بر اساس مسئله گرفتن بودجه و بعد استخدام دانشجوی دکترا و یا پسا دکترا، که این یک راه حلیه که من پیشنهاد میکنم که مسیر تحصیلات تکمیلی به این سمت بره.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر حسان. شما فرمودین که دانشگاه های ما بستر ضعیفی دارن برای این همافزایی.
بله.
ببینید، ما نمیخوایم این موضوع رو تایید کنیم، نمیخوایم تکذیب کنیم، خیلی غلیظ. خب، شرکت های دانش بنیان، اندیشکده ها، پارک های علم و فناوری، مراکز غیر دانشگاهی اما علمی و تحقیقاتی، اونا چقدر میتونن سهم داشته باشن؟
واقعیت اینه که ببینید، ما رشدهای خوبی داشتیم تو شرکت های دانش بنیان،
بله،
پارک های علم و فناوری، ولی خواهش میکنم یه برنامه دیگه روی مباحث بگذارید یکم جدی‌تر نقد بشه. و الان ورودی پارک های علم و فناوری ما خیلی پایینه. ما الان مراکزی داریم که اصلا خیلی ورودش پایینه و دلیلش هم برمیگرده به همون ضعف قوانین‌نامه‌ها تو دانشگاه.
چون ما برنامه‌های قبلی در رابطه با ضرورت ایجاد پارک‌های علم و فناوری داشتیم و خب به هر حال اساتید مرتبط آمدن صحبت کرده. اصلا آقا، اصلا اتمسفر پارک‌های علم و فناوری چی هست؟ اخبارهای امیدوارکننده رو اعلام کردن. به هر حال اون آمار و ارقامی که ارائه کرده، مساخهایی که آوردن، خب ما به این نتیجه میرسیم که پس ما ظرفیت داریم. بله. چقدر اینا میتونن اون چجوری بگم، موانع عدم ایجاد حسای پژوهشی رو مرتفع کنن؟
واقعیت چیه که من فکر میکنم که اونو نمیتونن جایگزین کنن. خب این برای اینو پارک علم و فناوری برای اون وقتی هستش که یه ایدهی توی دانشگاه شکل گرفته، یه گروهی، یه تیمی شک گرفته، بعد حالا ایدهشون رو میبرن توی پارک، میرن به سمت بیزینس و مثلا پروتوتایپ و اجرا.
خب ببینید، ما همین رو میتونیم انجام بدیم.
ما
این خودش هم یه هسته است دیگه.
واقعیتش ببین، هسته ای هستش که دیگه اونقدر دیگه باید یه مسیر پژوهش رو پشت سر گذاشته باشه، یعنی توی دانشگاه رشد اولیه رو پیدا کرده باشه. خب من این نکته رو برگردم به نکته خانم دکتر. یکی از شرایط و انشالله زمانی تو کشور ما قرار شد یه آیین‌نامه برای ایجاد هسته پژوهشی ایجاد بشه و یه حمایت های جدی روش بشه، یکی از ضرورتاش بحث دانشجوی دکتراست که اصلا دانشجوی دکترا ما الان 2 سال 3 سال طرف کار میکنه هنوز نمیدونه با کی میخواد با چه موضوعی میخواد کار بکنه. تازه میخواد موضوع تعریف کنه، بعد از سر 4 سال باید تموم کنه، مثلا تاش 1 سال پژوهش درست حسابی شاید انجام بده. در حالی که اگر در شروع مشخص بشه که آقا ایشون قراره این هسته رو بره، این درس‌ها رو اصلا استاد هستش مشخص کنه، بگه خب شما این درس‌ها رو بگذار، این درس رو دانشگاه شریف بگذار، این درس رو دانشگاه تهران بگذارون، یعنی اون انعطافه، اون اجایلیه باید وارد اینا بشه، وگرنه عقب میمونیم.
اون چابکسازی که شما به کردات اعلام کردیم مهمه.
آره، اون رشدی که میخوام، من یه جمله رو از اینو باقید چه که تو سخنرانی هر جایی صحبت کردم، این جمله رو اگر رهبری نگفته بودن خیلی سخت بود گفتنش توی فضای سیاست کشور. رهبری توی گام دوم میگن راه طی شده با همه اهمیتش فقط یک آغاز بوده تو بحثای علم و فناوری و نه بیشتر. ما هنوز از قله های دانش جهان بسیار عقبیم، باید به قله ها دست بیابیم، باید از مرزهای کنونی دانش در مهمترین رشته عبور کنیم.
خیلی عالی.
من نگاهم اینه که ما با اون تحول، با این تغییرات به طور حتم میتونیم به این قله ها دست پیدا کنیم، چون آدم های دانشمند و من واقعا آدم های قابل اتکایی داریم در کشور، مغزهای خوبی داریم.
بله.
این بستره دوچار مشکله. بله. که همه دولت ها میرن سه شعار میدن ولی قوانین ها همونه، آیین نامه ها تغییر
داره، بدتر میشه که بریم
بدترش هم دلیلش اینه که واقعا استهلاک.
حالا انشالله که در دولت فعلی این موضوع برحال ریشه کنه و آنطور که باید پیش بره. خانم دکتر، این بستر رو چه کنیم؟ شما پیشنهاد بدین باید چه کنیم برای تقویت همین بستری که آقای دکتر اشاره کردن، این حسا رو ما می‌خوایم تشکیل بدیم. این حسا شما می‌فرمایید که تشکیل نشده، اگرم تشکیل شده باشه آقا فقط یه اتاقیه و یه 4 تا میز و صندلی. ما می‌خوایم چراغ این اتاق رو روشن کنیم به هر طریقی که هست، ولی با کیفیت، گام کوچک برداریم اما با کیفیت، چند تا قدم برداریم نه بیشتر، ولی اون قدم‌ها خیلی محکم. شما استاد دانشگاه هستین، تجربه خارج کشور رو دارید و میتونید تطبیق خوبی داشته باشید و یک قیاس علمی از شما بشنویم.
ببینین، من اینو به جرئت میتونم بگم، نقطه قوت ایران نیروی انسانی قوی.
درود بر شما.
یعنی خب من بالاخره با دانشجوها هستم، با اساتید هستم، یک نیروی انسانی بسیار قوی دانشجوهایی هستن که از لحاظ توانایی کم از حالا اروپا یا آمریکا ندارن، کما این که میبینین حالا از بهترین دانشگاه های دنیا به راحتی پذیرش میگیرن. یعنی این آموزشی که از تو ایران تا تحصیلات تکمیلی داره، حتی سطحش خیلی بالاتر از خیلی از دانشگاه‌های خارج از ایران هست، حالا دانشگاه‌های رتبه دار ما. اما این نیروی انسانی یه مقدار دچار سرگردانیه. یعنی من دانشجویی داشتم که شاگرد اول بوده از امیر کبیر و به من میگفت کاش یک مسئله خوب برای من تعریف بشه.
بله.
من توش آینده ببینم و من نخوام مهاجرت کنم. یعنی اینکه مدیریت این نیروی انسانی ما با ضعف مواجه هستیم، که چطور این نیروی انسانی رو بتونیم خوب مدیریت کنیم. ما باید در نظر بگیریم که ما تفاوت داریم حالا با کشورهای توسعه یافته، ما در حال توسعه هستیم.
بله.
و نمیتونیم خیلی چیزا رو از اونجا کپی برداری کنیم بیاریم اینجا، به خصوص تو حوزه هوش مصنوعی. این که ما مثلا فرض کنید الان کشورهای پیشرفته دنبال ایجاد مدل‌های زبانی هستند، ما بخوایم همون راهو کپی پیست کنیم در اینجا اصلا نمیشه و باعث این تصمیمات غلط باعث میشه ما عقب بیفتیم، چون بالاخره اونا زیرساخت خیلی عظیمی میخواد هوش مصنوعی که در ایران موجود نیست. ما باید، من فکر میکنم، ببینین مشکل خیلی از کشورهای در حال توسعه هست که چطور بتونن مسائلی را تعریف کنن که برای یک آدم نخبه جذاب باشه و همین که یک مشکلی رو از مملکت حل کنه. ما تو طراحی مسائل مشکل داریم. و نیاز داریم. شاید خیلی مسئله پیچیده ای نباشه، همین مثلا مسئله آلودگی هوا، بله. مثلا تشخیص سرطان،
بله.
مسائل یعنی تر، ولی سازمان هایی ما ایجاد میکنیم که اون سازمان ها هم حالا به طور مثال مثلا سازمان ملی هوش مصنوعی، جایی که این سازمان بیاد مسئله های خوب مطرح کنه، بیشتر میره دنبال اون ایجاد زیرساخت، دنبال اون کارهایی که آسون و روتین و شاید مثلا کپی برداری شده باشه. من توصیه‌ام به همکاران خودم اینه که سعی کنن یک مسائل رو خیلی به حالت ابسترکت و آکادمیک فقط، بله. نگاه نکنن. یک مسائلی رو که حالا میگم، حتی میگم مسئله های ساده‌ای که دم در دسترس باشن میتونن مطرح کنن. مسئله اگه جذاب باشه، اگه نوآوری توش بخواد، این نیروی انسانی میتونه جذب بشه، میتونه احساس کنه که حضورش مفید هست و میتونه ارزش افزایی کنه. و من خودم حالا میگم به شخصه این مسیر رو برای خودم ترسیم کردم، یعنی سعی میکنم که اون مسائل که به درد بخوره و اونها رو در نظر بگیرم و دانشجوها رو تو اون مسیر هدایت کنم.
خیلی هم مؤثره، چون اگر اساتید ما دغدغه لاینحل داشته باشن، یقینا این دغدغه ها به دانشجو منتقل میشه. اگر واقعا اساتید ما در دانشگاه ها خودشون گلای من باشن که آقا ما اونطور که باید نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، اون کار رو انجام بدیم، یقینا این الگو بودنشون برای قشر دانشجو کمرنگ خواهد بود. و شاید خدای ناکرده این موضوع اگر پیشرفت کنه، اگر ادامه دار بشه، ما با صندلی های خالی دانشگاه مواجه بشیم و دانشجویان ما بی انگیزه بشن. دانشجویان ما امید ندارن، چون دانشجو میگه آقا وقتی که استاد من روی سن میسته تدریس میکنه که من از ایشون بیاموزم و فقط علم نه، الگو بگیرم، رفتار بپذیرم، علم بیاموزم، آینده بینیم رو ترسیم کنم و خیلی مسائل دیگه، وقتی خود استاد من مونده تو کارش،
بله.
پس چه امیدی به من هست؟ بله. ببینید یواش یواش این موضوع، من این پویش دو درجه رو اعلام میکنم، میگم ببینید یک فرد دو درجه کمتر مصرف میکنه اما اتفاق عظیمی میفته. یک دانشجو اینطوری میپندارد، دو دانشجو، سه دانشجو، اما در کل کشور رو نگاه کنیم ببینید اینا اتفاقهایی هست، بله. که ما خیلی باید بهش اهمیت بدیم و امیدوارم مسئولین عزیزی که شنونده این گفتگوی علمی هستن حتما تدبیری داشته باشن، حمایت کنن، بودجه بندی کنن، تصمیم گیری نافذی داشته باشن. من خواهش میکنم عزیزانی که در مجلس حضور دارن، در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حضور دارن، عزیزانی که در هر جایی که خط مشگذار هستن، هر جایی که قلمزن هستن، هر جایی که شاید یک دستوری تکلیف بشود، من خواهش میکنم به این موضوع عمیقا نگاه کنن، چرا که هوش مصنوعی همین الانش دنیای ما رو داره نقاشی و ترسیم میکنه، چه رسد به آینده. آقای دکتر، با توجه به دغدغه هایی که مطرح کردیم، شما لابلای حرفتون یه سری گزاره‌های امید آفرینی رو هم اشاره کردید. با همه زحمات، با همه چالش‌ها، با همه سنگ‌اندازی‌ها و و و و، اما هستن اساتیدی مثل جنابالی که جهادی فکر می‌کنید، اساتیدی مثل خانم دکتر که رفتن اونور شاید موقعیت‌هایی داشتن اما جواب نگفتن، پشتشون رو کردن و آمدن اینجا. چرا؟ چون خواستن که پرچم کشورمون رو به اهتزاز درارن، چرا که خواستن قسمتی از پازل مرجعیت علمی کشور باشن. اینا ارزشمند نیست؟ به یقین ارزشمنده، به قطع ارزشمنده. آقای دکتر، از شما بشنویم به عنوان فرد دغدغه‌مند و استاد دانشگاه،
سلام،
باز هم سوال تکراری، راهبردتون رو بفرمایید ما چه کنیم؟
خواهش میکنم. واقعش این که ما با این ابزارهای سیاستی قدیمیمون، با این مدل ساختار سازمانی دانشگاهامون، با این مدل تأمین مالی پژوهشمون، با این مدل سیستم ارتقایمون، همین مسیر گذشته رو ادامه خواهیم داد. ولی اگر بریم به سمت تحول در این سیستم ها،
بله.
و امیدوارانه و اینها رو تغییر بدیم و ابزارهای جدیدی تعریف کنیم، من امیدوارم که من خیلی سرعت رشدمون بالا خواهد بود به دلیل وجود همین نیروی انسانی قوی و پرانگیزه و امیدآفرینی بیشتر خواهد شد، ولی ما به یک تحول جدی در ساختارها و سازمانهای نظام آموزشی که حالا سه چهار تاش که خدمت رو گفتم، این تأمین مالی پژوهش، بحث ساختار سازمانی دانشگاه،
بله،
بحث های ارزیابی و اکریدیشن و اعتباردهی دانشگاه ها، اینا مباحثی هستش که حالا من پیشنهادم اینه که اینا دیتیل هر کدوم دوباره جلسات
بجوزیت، بله بله،
ارائه بشه، امیدوارم که شنیده بشه و مورد استفاده قرار.
حالا با توجه به اینکه به دقایق پایانی رسیدیم و این قصه ادامه دارد، این دغدغه مندی ها رو یقینا مسئولین مرتبط رو ما دعوت خواهیم کرد و از لسان خودشون خواهیم شنید،
نه.
و این دغدغه ها، این راهبرد ها، این پیشنهاد ها یقینا به یک فهم مشترکی در یک جایی خواهد رسید. خانم دکتر، با این گزاره و با این رویکرد کلام پایانی شما رو بشنویم.
بله، من با حرف شما همراه میشم. همین که میفرمایید، من خیلی اعتقاد دارم به عقل جمعی ما ایرانی ها و فکر میکنم که حالا تو محیطی که من هستم، پژوهشگاهی که من هستم، که افراد دغدغه من هستن، ما با هم اون هسته اولیه رو تشکیل دادیم بدون این که هیچ فشاری از بیرون باشه، به همون انگیزه‌ای که هممون داشتیم که میخواستیم حالا یه کار خوب برای مملکت انجام بدیم. این هسته شکل گرفته، من مطمئن هستم این جاهای دیگه هم احتمالاً نشر پیدا کرده و به این مسئله فکر شده آدما به شکل مستقل. خب سیاستگزار اصولاً یه تأخیری داره نسبت به ما، به هر حال اونم دغدغه‌های زیادی داره، شاید به این مسئله متمرکز فکر نکرده، ولی انشالله که حرف ما هم به گوش اونها میرسه و با همراهی اونها اون انقلابی که من انتظار دارم
اتفاق انشالله. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم،
کلام پایانی شما رو
میشنوم. سلامت باشید. من امیدوارم انشالله که میتونیم این تغییرات رو در نظام آموزشالمون ایجاد میکنیم و امیدوارانه به جلو میریم انشاءالله. ممنون از شما و شنوندگان،
سپاسگزارم. ما در این گفتگوی علمی کلید واژه های خوبی رو شنیدیم، هرچند شاید رنگ و لعاب گلایه ای داشت، اما خب این دغدغه ها دغدغه های ارزشمندی بود. ما یک تو کوچه پس کوچه های دانشگاه ها رفتیم و برگشتیم، تو پارک های علم و فناوری رفتیم برگشتیم، در جاهایی که قانونگذار این قضیه بودن، خط مشگذار این موضوع بودن، رفتیم یه سری به اونا زدیم و برگشتیم. اما آنچه که مهم هست این است که ما همچنان هستیم با همه این چالش ها روبرو میکنیم خودمون رو و دست به دست هم میدیم. شاید کند باشد، اما یقینا توقفی در آن نیست. شاید سخت باشد، اما مطمئنا اساتیدی مثل شما عزیزان در دانشگاه ها هم افسا هستید. این موضوع دوسو توانی یقینا هست، و چه بحث ایجاد هسته های پژوهشی چه موضوعات علمی دیگر انقدری اهمیت دارند برای مرجعیت علمی کشور که یقینا اساتیدی مثل خانم دکتر، اساتیدی مثل آقای دکتر حسان جهاد تبیین میکنن. به هر حال خود ما هم یک زمانی دانشجو بودیم و پشت نیمکت ها میشستیم و میگفتیم خدایا این استاد من بیرون از دانشگاه چی کار میکنه؟ الان اون بالا داره درس میده چی فکر میکنه؟ کجای کاره؟ الان جوانان ما، بچه های مردم هم در مورد ما همین حرف رو میزنن. خدا کند اساتید ما اگر هم خسته میشن در کلاس، این خستگی ها پنهان بشه،
بله،
به زبان نیارن، چرا که وظیفه جهادی دارن، چرا که باید آنطور که باید خودشون رو سر کلاس نشون بدن. اساتید ما صرفاً متکلم وحده نیستن، الگوساز هستن، رفتارساز هستن، فرهنگ ساز هستن. الهی که خداوند همه این عزیزان رو حفظ کنه و پشت و پناهشون باشه. خانم دکتر از شما سپاسگزارم، آقای دکتر سپاسگزارم، همچنین متشکرم از شما شنوندگان عزیز که تا بدین لحظه ما رو همراه بودید و گفتگوی علمی رو شنیدید. پویش دو درجه فراموش نشه، خواهش میکنم. تا سلامی دوباره همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. درودتان، خدا نگهدار.
افرادی که کمبود کلسیم دارند بیشتر در معرض خطر آلودگی با سرب قرار می‌گیرند. برای جلوگیری از آلودگی زیاد با سرب بهتر است لبنیات بیشتری مصرف کنید، البته از نوع کم چرب، زیرا فسفر، منیزیم و کلسیم موجود در ماست، شیر و دوغ کم چرب خنثا کننده سموم هستند. نوشیدن مقدار کافی آب را نیز فراموش نکنید. حداقل دو بار در هفته ماهی میل کنید. بهتر است ماهی را سرخ نکرده و آن را به صورت بخارپز، آبپز یا تنوری مصرف کنید. سبزی ها را به علت حفظ ویتامین C خام مصرف کنید. از خوردن غذاهای چرب، پرپروتئین، گوشت‌های فراوری شده و تنقلات کم ارزش مثل چیپس، پفک و نوشابه‌های گازدار که باعث اختلال جذب عناصر مفید در بدن می‌شود و می‌تواند اثرات منفی آلودگی هوا را تشدید کند، خودداری کنید. سعی کنید در طبخ غذا از روغن‌های گیاهی استفاده کنید. از خریداری میوه و سبزیجاتی که در بیرون از مغازه و در معرض آلودگی هستند اجتناب کنید. در آخر، اعتدال در میزان مصرف هر یک از مواد غذایی را به یاد داشته باشید.
یه زمانی تنها نگرانی تو موضوع گاز رعایت ایمنی بود، طوری که آقای ایمنی همیشه تو تلویزیون بساط خودشو داشت و میگفت امروز درس چی داریم؟
امروز درس چی داریم؟ درس ایمنی داریم. شما بگو ببینم فرزند نازنینم، وقتی میای تو خونه یا توی آشپزخونه، اگه از راه رسیدی بوی گازو شنیدی، اول چی کار باید کرد، چه کاری نباید کرد؟
دیگه روزگار گذشت و گذشت و ما هم بر لب جوی نشستیم و گذر عمر دیدیم و به قول گفتنی شد خزان گلشن آشنایی، و تا رسیدیم به این چند سال که یه واژه رو خیلی میشنویم و اون ناترازیه. منظور از ناترازی این داستان شاغول بذار و تراز و اینا باشه نیستا، منظور از ناترازی عدم تعادل بین تولید و مصرف گازه. به خاطر همین ناترازی الان خود آقای ایمنی هم در فصل سرما ممکنه گازش قطع بشه. یعنی الان بری پیش خود آقای ایمنی که فکر کنم 70-80 سالو رد کرده باشه، میگه امروز درس چی داریم؟ نمیگه که درس ایمنی داریم، میگه درس ناترازی داریم. در همین باره هر ساله این ناترازی هم افزایش پیدا کرده. یه سال 200 میلیون متر مکعب بود، یه سال شده 240 میلیون تا. اما راهکارش چیه؟ الان یه سری‌ها سری میگن به ما چه، راهکارش افزایش تولیده. اما واقعا افزایش تولید گاز که الکی نیست، کلی زیرساخت میخواد. راهکارش اینه که شما دوست عزیز که یه دفعه میگی راهکارش تولید گاز و به من چه، یکم صرفه‌جویی کنی. خیلی هم هستن که وقتی بهشون میگی آقا صرفه‌جویی کن، میگن به ما ربطی نداره. حالا همین به ما ربطی نداره ها همونایی هستن که از همه بیشتر سرمایه‌ان. با اولین نسیم سرد زمستونی میرن زیر پتو و وارد خواب زمستونی میشن و تقریبا وسطای عید بلند میشن میان بیرون میشینن سر سفره هفت سین. البته بعضی هم هستن که در مقابل این جمله در مصرف گاز صرفه‌جویی کنین نمیگن به من چه، ولی در عمل یه جوری دما رو میبرن بالا که همون معنای به من چه رو میده. فقط بلند بلند مثل دسته اول اعلامش نکردن. یه دسته دیگه هم هستن که در مقابل تقاضایی که ازشون میشه که در مصرف گاز صرفه جویی کنن نمیگن به من چه، بلکه به شما میگن به تو چه. این دسته کلن فکر میکنن گاز مصرفی ارث پدرشونه که حتما باید مصرفش کرد. به هر صورت امیدواریم که همه، چه اونایی که علنا میگن به ما چه و چه اون دسته‌ای که خیلی زیرپوستی میگن به ما چه و اون دسته‌ای که میگن به تو چه، با رسیدن فصل زمستان کمی در الگوی مصرف گاز خودشون تغییر نظر بدن.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. با تشکر فراوان از همراهیتون دعوتتون میکنم در حالی که به ساعت 21:55 رسیدیم برنامه بعدی رو بشنوید که یک میان برنامه کوتاه هست با عنوان در کوچه باغ واژه‌ها.
در کوچه باغ واژه‌ها
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. خدمت شما مردم خوب ایران سلام عرض می کنم. امیدوارم در هر جا که هستید سالم و تندرست باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های در کوچه باغ واژه‌ها در خدمت شما بزرگواران هستم. شما عزیزان حتما واژه ژن رو شنیدید. واژه ژن که تلفظ جین در زبان انگلیسی داره در زبان فارسی پذیرفته شده و معادل فارسی براش در نظر گرفته نشده. بنابراین واژه جین همون واژه ژن براش در نظر گرفته شده. ژن واحد کارکردی وراثت که جایگاه خاصی در فامتن اشغال میکنه. علمی که به شناخت ژن‌ها اختصاص داره علم ژنتیکس هست که اون رو در زبان فارسی معادل ژن شناسی براش در نظر گرفته شده. ژن شناسی شاخه‌ای از علم زیست شناسیه که به وراثت مربوط میشه و کسی هم که متخصص ژنتیک هست بهش ژن شناس اطلاق میشه. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.